سلام و روز بخیر. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده وزارت خارجه قطر در امور افغانستان در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که امیر خان متقی سرپرست این وزارت و دکتر مطلق القحطانی نماینده قطر دیروز گفتند که همکاری ها در هر سطح باید ادامه یابد تا برای توسعه افغانستان برمن واقع شود. در ادامه در اعلامیه گفته شده که قحطانی وضعیت فعلی افغانستان را قناعت بخش خوانده و از کشورهای منطقه خواسته که بیشتر با افغانستان تعامل کنند. وزارت خارجه قطر تا اکنون در این مورد جزئیات نداده. پس از حکومت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته، قطر به عنوان یکی از کشورهای مهم در مسئله افغانستان باقی مانده، اما تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. روزهای یکشنبه و دوشنبه همین هفته دوحه میزبان نشست نماینده های ارشد آمریکا در امور افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش بود. قرار است نشست 3 روزه اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانا آغاز شود. وزارت خارجه قزاقستان میگوید که 150 تن از مقام ها و تاجران افغان در این نشست دعوت شدند. از جانب دیگر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نشست مقدماتی اجلاس توسل تجارتی میان افغانستان و قزاقستان با حضور نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و معاون تجارت و همگرایی قزاقستان دیروز افتتاح شد. پیش از این قنات تومش معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته بود که این نشست اقتصادی هیچ تأثیر بر موضع کشورش در قبال طالبان نخواهد داشت. تا اکنون طالبان به عنوان سازمان تروریستی نزد حکومت قزاقستان ثبت هستند. اما معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته که از میان 150 تن از مقام ها و تاجران افغان که در نشست اقتصادی آستانه اشتراک می کنند، هیچ یکشان در فهرست سیاه بین المللی شامل نیستند. طالبان از بازداشت 2 آدمربا در ولایت خوست خبر دادند. آنها جمعه گذشته یک کودک 2.5 ساله را ربوده بودند. وزارت داخلی طالبان دیروز در اعلامیه گفت که نیروهای ویژه‌شان انگام 2 آدمربا را بازداشت کردند که کودک ربوده شده را کشته بودند. این رویداد در منطقه متون در مرکز خوست اتفاق افتاد و جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. پیش از این هم از وقوع رویدادهای جنایی در خوست و سایر ولایت‌های افغانستان خبر داده شده بود. یکی از علت‌های آن فقر فزاینده عنوان شده. یک نهاد مدافع حقوق بشر ایران در نروژ گفته که تنها در ماه جولای امسال 61 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد روز گذشته در یک خبرنامه گفت که در میان اعدام شده‌ها 5 شهروند افغانستان و 11 تن از بلوچ‌ها هم شاملند. همچنان 4 زن در جریان ماه گذشته در ایران اعدام شده. بر اساس خبرنامه اعدام شده ها به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوزهای جنسی متهم بودند. نهاد مدافع حقوق بشر ایران در نروژ میگوید که در جریان سال 2023 در ایران میزان اعدام ها افزایش یافته و تا کنون 423 تن اعدام شده. و شمار قربانیان حمله مرگبار یک شنبه در منطقه باجاور ایالت خیبر پشتونخوا به 63 تن رسیده. خبرگزاری اسوشیتد پرس پس از جان سپردن شمار از زخمی های این رویداد در شفاخانه آمار تازه را دیروز نشر کرد. حمله در جریان یک نشست مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان رخ داد که مسئولیت آن را داعش گرفت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. طالبان به دنبال رادیو تلویزیون همیشه بهار دو رادیوی دیگر را هم در ولایت ننگرهار بستند. نهادهای مدافع خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواسته که جلوه محدودیت‌های طالبان را بر رسانه‌ها بگیرد. مسئول یکی از این نهادها:
جداً از نهادهای بین‌المللی و خصوصاً از دفتر معاونت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا جلوه تهدید و خشونت گروه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را بگیرد.
در ادامه از وضعیت سیلاب‌زده‌های اخیر ولایت پروان هم جزئیات خواهیم داد.
فعلاً در خانه دیگر زندگی میکنیم. بسیار سیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن. آب و آشامیدنی درست نداریم.
همچنان از یک معلم مکتب پرسیده ایم که با مسدود باقی ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در حدود 2 سال گذشته خود را بیشتر مصروف چی ساخته؟
در 2 سال دخترها زیاده بر خیاطی و نقاشی و رسامی به این کارها رو آوردن، ولی من خودم شخصا بر کتاب خواندن زیاد علاقه پیدا کردم و در 2 سال خودم مصروف کتابخوانی کردم.
در مسائل منطقه و جهان از نگرانی نهاد مدافع حقوق بشر ایران در ناروی به شما میگویم که گفتم میزان اعدام‌های امسال در ایران افزایش چشمگیری یافته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 12/1402 خورشیدی برابر میشه با 3 آگست 2023 میلادی. تشکر که با ما هستین. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان امنیتی طالبان به دنبال رادیو تلویزیون امیشه بهار 2 رادیوی دیگر را هم در ولایت ننگرهار بستند. رادیوهای امروز و جوانان نشراتشان را همراه با رادیو تلویزیون امیشه بهار از یک خانه کرایی در جلال آباد پخش می کردند. نهادهای مدافع خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستند که جلوی محدودیت های طالبان بر رسانه ها را بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در 3 روز گذشته نشرات 3 رسانه در ولایت ننگرهار از سوی مسئولین محلی طالبان متوقف شدند. در گام نخست دوشنبه این هفته استودیوهای رادیو تلویزیون امیشه بهار از سوی طالبان بسته شد و روز گذشته فعالیت‌های رادیو نن یا امروز و رادیو زوانان یا جوانان متوقف شد. هر 3 رسانه بنابر مشکل اقتصادی یک خانه مشترک را در شهر جلال آباد به کرایه گرفته بودند و از آنجا نشراتشان را پخش می‌کردند. مسئول یکی از این رسانه ها که خواست بنابر دلایل امنیتی از اون نام گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ گونه دلیل قناعت بخش برای بستن هر 3 رسانه ارائه نکردند. او در ادامه گفت که مشکل دوشنبه این هفته انگام آغاز شد که رادیو تلویزیون امیشه بهار یک دوره آموزشی خبرنگاری را برای شمار از جوانان به شمول 9 دختر آغاز کرد. این منبع افزود که در روز نخست درس نیروهای مسلح طالبان وارد صنف شدند، همکاران رادیو تلویزیون امیشه بهار را مورد ضرب و شتم قرار دادند و استودیوهای آنها را بستند. این رسانه در 10 سال گذشته همواره دوره های آموزشی خبرنگاری را دایر کرده و تا اکنون 29 مرتبه فارغ داده است. سخنگویان حکومت طالبان و مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگشان تا اکنون در مورد بستن 3 رسانه در ولایت ننگرهار وضاحت ندادند. همزمان نهادهای حامی خبرنگاران از جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند که جلوی محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان را بگیرند. حامد پویا مسئول نهاد موسوم به بازار رسانه‌ها در پیام بر رسانه‌ها با آنکه نام از 2 رادیوی تازه بسته شده از سوی طالبان در ننگرهار نبرده، با آن هم تأکید کرده است که برنامه های رادیو تلویزیون امیشه بهار باید دوباره آغاز شود.
ما یک بار دیگر نگرانی همی خود را نسبت به مسدود ساختن و قطع نشرات ای تلویزیون ابراز میکنیم و جدن از نهادهای بین المللی و خصوصا از دفتر معاونت سازمان ملل متحد میخواهیم تا جلوی خشونت های روزافزون گروه طالبان و جلوی تهدید و خشونت گروه طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران را بگیره.
نای اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم در اعلامیه گفته که اقدام ها و فشارهای اخیر به این معناست که اگر ادامه یابد باعث افزایش فاصله میان رسانه ها و مسئولان می شود. طالبان پیش از این برخی رابرت های مشخص را برای رسانه ها تعیین کرده و گفته بودند که مخالف آزادی بیان نیستند، اما نهادهای مدافع رسانه ها به این وعده های طالبان به دیده تردید می نگرند. سازمان عفو بین الملل به تازگی گفت که طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان آزادی بیان را خیلی محدود کردند و جلو انتقاد و بیان های اونری را گرفتند.
مسئولان امنیتی طالبان در حال به دنبال رادیو تلویزیون همیشه بهار دو رادیو دیگر را در ولایت ننگرهار هم بستند که یک هیئت حکومت طالبان اخیراً با هیئت مقام‌های ارشد آمریکایی در دوحه روی مسائل مختلف از جمله مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در دوحه قطر گفتگو کردند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان که در هیئت آمریکایی شامل بود میگوید که ایالات متحده در مورد مسائل خیلی مهم با طالبان تعامل می کند و به حمایت از این پالیسی ادامه می دهد. تام وست در یک رشته توییت های تازه گفته که امریکا در مورد وضعیت اقتصادی، نگرانی های حقوق بشری، امنیت، تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر و مذاکرات میان افغان ها به خاطر آینده کشورشان با طالبان گفتگو می کند. میرویس آشفته آگاهی مسائل سیاسی به این باور است که امریکا به خاطر منافعش خواهان تعامل با طالبان است. باز هم جاوید نعیمی با آقای آشفته گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که حمایت امریکا از پالیسی تعامل با طالبان به چی معناست؟
ایالات متحده امریکا از جمهوریت قلابی ساخته دست خودش دست حمایت خود پس کشید و طالبان را به اریکه قدرت تکیه داد و اینها من حیث عامل دست امریکا میتونن که در آینده سیاست های امریکا در منطقه نقش اساسی بازی بکنن و به همون خاطر است که حمایت مالی و سیاسی به تمام معنا از اینها به عمل میاره، اما ظاهرن به خاطر ای که اینها بسیار تند و زنند عمل میکنن اینها نمیخواه برملا بسازه.
خب فکر میکنین نشست روزهای یکشنبه و دوشنبه میان نماینده های امریکا و طالبان در دوحه برگزار شد، اکنون تام وست از پالیسی تعامل حمایت کرده، فکر میکنین چی چیزها در راه است؟
در دیدار یکشنبه و دوشنبه در دوحه بحث ای که گویا حاکمیت با قاعده وسیع مطرح خواهد شد، چون این دیدارها بسیار به گونه پشت پرده صورت گرفته و بیرون درز نکرده، اما در صفحات اجتماعی یک تعداد از کسانی که آزمون خود بارها پس دادن در کشورهای دیگه متواری هستند، اینها میگن که برای ما شانس ای داده شده که ما در پهلوی طالب و محوریت طالب بیاییم و حتی کسانی دیگه خود مستقل هم میدانن اونا رو بیاریم و گویا یک حاکمیت با قاعده وسیر بسازیم، یا مو اصطلاح غلطی که بسیار معروف شده که به نام حاکمیت همشمول که هیچ در جهان وجود نداره اون رو میگن بسازیم.
و این اظهارات و دیدارها آیا مقدمات برای بررسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ یا ای که پلیسی امریکا و غرب تنها با دخیل بودن و یا تعامل ادامه خواهد یافت؟
یک مطلب معروف ما شما داره میگه در مرگ بگیرش که در تو راضی شود. اینها یعنی امریکا با این پلیسی خود که طالبان را برش یاد داده و آموختانده که شما به همین شدت در برابر زنان خوستن عمل بکنین، مکاتب دخترها باید بسته باشه، اینها وقتی همین امتیاز کوچک بتاید در حال که تمام عرصه های دیگه اجتماعی را اینها از رهگذر فعالیت های سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، هنری همه را قید کردن، او زمان برای مردم باز خواهد گفتن که خب حال ما مکاتب شاید هم کلن باز نشه، قسمن باز کنن و همین سیاست عوام فریبانه را استفاده بکنن و زمینه ای که دیگه مخالفت ها باید با طالب فروکش بکنن ایره زمینه سازی بکنن.
میرویس آشفته آگاه مسائل سیاسی بود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ده ها خانواده در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که در اواخر هفته گذشته در نتیجه سیلاب آسیب دیدن میگویند که با مشکلات فراوان روبروند. یکی چی مشکلات در این گزارش به شما میگوییم؟
در اثر سیلاب هایی که در این اواخر در منطقه ما آمد خانه های ما را خراب ساخت.
محمد حسین صمدی 28 ساله مانند شمار دیگری از خانواده های آسیب دیده در روستای 14 ولسوالی سیاگرد خانه و زمین های زراعتیش را از دست داده است.
فعلا در خانه دیگر زندگی میکنیم. بسیار سیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن. آب و آشام میدنی درست نداریم. تو حال هیچ به ما کمک و رسیدگی صورت نگرفته است. از مؤسسات خارجی و داخلی خواهشمند هستم که به ما رسیدگی صورت بگیرن.
فواد قدیری یکی دیگر از این آسیب دیدگان است. او در روستای دره خشکی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان زندگی میکرد که سیلاب زندگیش را دگرگون کرد.
سیلاب در دره قربان جاری شد که آسیب های انگفتی به ما و همتران ما رسانده. دره چارده بگویم، خمیچاق، خلج، خود دره خشکی خود ما، تایخان اقداره خیلی آسیب دیده. مردم خیلی که دنزی که دریا بود خیلی خراب شده. زمین ها با سطح جریب زمین از مردم برده، خیلی وضعیت خراب برای مردم. خواست ما از دولت است که با مردم کمک کنه، کمک نقدی میکنه و یا سرپناه بر جور میکنه. تنها منبع درآمد چهار رسوالی مردم خصوصا میکسیرا شامل زمین نصرت میکنه. حالا منبع درآمد هم از
حالا فواد در صحبت با رادیو آزادی میگوید با خانواده 9 نفریش در یکی از خانه های دوستانش در قریه همجوار خود به سر میبرد. به روز چهارشنبه هفته گذشته سیلاب ها در ولسوالی های سیاگرد و شینواری دره غربند پروان تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشت و شماری از اجساد قربانیان این رویداد مفقود بود. برخی از مقام های محلی طالبان در ولایت پروان گفتند که 9 تن از باشندگان ولسوالی های سیاگرد و شینواری این ولایت به اثر سیلاب ها جان باختند. ملا عزیز الله عمر قمندان امنیت طالبان در ولایت پروان و رادیو آزادی گفت کودکان، زنان و مردان شامل قربانیان این رویدادند. وای گفت در میان قربانیان 7 تن از باشندگان منطقه 14 ولسوالی سیاگرد و 2 تن دیگر از باشندگان ولایت لغمان شاملند که به این ولسوالی سفر کرده بودند. مولوی غلام محمد جراح ولسوال سیاگرد پروان در این مورد از تلفات در ساحه خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت
تقریبا 650
حدود 150 خانه به صورت کلی و قسمی تخریب شده است. بر علاوه 300 جریب زمین زراعتی تخریب شده و در مجموع 6 نفر شهید داریم که چند نفر جسدهایشان ناپدید بود. آن هم پیدا شد. از طرف مؤسسات داخلی و خارجی اجنا و کمک به سیلاب زدگان نشده است. از طرف مقام ولایت با هر خانواده‌ای که شهید داده است 20,000 افغانی کمک شده.
سه سال پیش در فصل تابستان در شهر چاریکار مرکز پروان سیلاب سرازیر شد که حدود 90 تن کشته و نزدیک به 200 تن زخمی بر جا گذاشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
نهاد مدافع حقوق بشر در نروژ گفته که میزان اعدام‌ها در جریان سال 2023 در ایران افزایش یافته و تنها در ماه جولای امسال 61 تن در ایران اعدام شده. باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
با وجود انتقادهای نهادهای حقوق بشری ایران متهم شده که روند اعدام در آن کشور را افزایش داده. نهاد حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است با انتقاد گفته که در مورد اعدام به شرایط متهم هیچ گونه توجه صورت نمی گیرد. در اعلامیه این نهاد که دیروز منتشر شد آمده که در جریان سال 2023 تا اکنون دست کم 423 تن در ایران اعدام شدند که افزایش قابل توجه را در مقایسه با گذشته نشان می دهد. تنها در ماه جولای امسال حداقل 61 تن در این کشور اعدام شدند. در اعلامی آمده که در میان اعدام شده ها 5 شهروند افغانستان و 11 تن از بلوچستان نیز شاملند. همچنان 4 زن در جریان ماه گذشته در ایران اعدام شدند. بر اساس خبرنامه اعدام شده ها به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوزهای جنسی متهم بودند. مقام های ایرانی از به اجرا گذاشتن حکم اعدام دفاع می کنند و می گویند که اعدام جز از تطبیق احکام اسلامی است. با دنبال کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی که پلیس به قتل او متهم شد، تظاهرات گسترده به خاطر مرگ او و برضد حجاب اجباری و سایر راهبردهای جدی در آن کشور برپا شد. مقام های ایرانی با وجود فشارهای بین المللی گفتند که با مخالفان حجاب اجباری برخورد جدی می کنند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی دیروز گزارش داد که مقام‌های ایرانی و شمار از خطیبان مسجدها تأکید می‌کنند که مخالفان حجاب باید شلاق زده شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد.
بیشتر از خبر.
والهم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه میامی هرالد در شماره اخیر خود می نویسد هرچند مذاکرات بین امریکا و طالبان از نظر بعضی ها گام خوب نمی باشد، اما یک قمندان سابق ناتو از این مذاکرات حمایت می کند. یک هیئت ایالات متحده امریکا تحت رهبری نماینده خاص امریکا برای افغانستان تامس وست و نماینده خاص این کشور برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان رینا امیری روزهای یک شنبه و دوشنبه در دوحه پایتخت قطر با نمایندگان طالبان دیدن کردند. تامس وست بعد از این ملاقات در تویتر خود نوشته که در ملاقات با نمایندگان طالبان و تکنوکرات های افغان در مورد وضعیت اقتصادی، حقوق بشر، نیازمندی های بشری، تعهدات امنیتی، همه شمول بودن حکومت افغانستان و مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. جیمز استاورید است که تقریباً 40 سال در قوای بحری امریکا کار کرده و از سال 2009 تا 2013 قمندان ناتو هم بود، در تویتر خود از برگزاری مذاکرات دوحه حمایت کرده است. به نوشته میامی هرالد، این قمندان همزمان با اینکه از مذاکرات امریکا با طالبان حمایت کرده، خواهان پیشرفت در حقوق زنان در افغانستان و دفاع از افغانهایی شده که در جریان 20 سال جنگ در افغانستان با قوای امریکایی کار کردند. قمندان استاوریدیس نوشته است که برای بهتر ساختن وضعیت زنان و دختران در افغانستان و بیرون کردن افغانهایی که در 20 سال گذشته با قوای امریکایی همکاری کردند، مذاکره با طالبان ضروری می باشد. روزنامه می افزاید از ماه آگوست سال 2021 که طالبان دوباره قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، هیچ کشور جهان به شمول دولت‌های اسلامی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. خبرنگار نشریه دیپلمات کاترین پاتس بر اساس یک مصاحبه با حسن عباس یک مطلبی را به نشر رسانده است. حسن عباس امریکایی پاکستانی الاصل است که در حکومت‌های بی‌نظیر بوتو و پرویز مشرف در پاکستان کار می‌کرد. او در اواخر کتابی را به نشر رساند تحت نام افغانستان بعد از خروج قوای امریکا و برگشت طالبان به قدرت. نویسنده از حسن عباس پرسیده است که به کدام دلیل از جامعه جهانی خواسته است که برای عوض این که به طالبان پشت کند با آنها تعامل نماید. حسن عباس می گوید این پیشنهاد به خاطر شده که جامعه جهانی از تلاش های زیاد خسته شده. 20 سال با طالبان در جنگ بوده و بالاخره در میز مذاکره با آنها نشستند. آقای عباس می افزاید که طالبان تعهد کردند که تروریستان را به خاک افغانستان راه نمی دهند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر مداخله کند. با این سخنان آقای عباس، مقامات کشور پدری وی موافق نیستند و صدر اعظم پاکستان شهباز شریف روز سه‌شنبه گفت حکومت طالبان باید گام‌های جدی بردارد و دیگر نگوید که خاک افغانستان در امان است و به تروریستان در آن اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. منیژه مجیدی دختر 17 ساله افغان شاگرد صف 11 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه اگست به قدرت برگشتند. بانو مجیدی به رادیو آزادی گفته که 3 نمره صفش بود که در مکتب برای او که در مکتب برای او و همصنفیاش بسته شد. بانو مجیدی از 2 سال به این طرف از رفتن به مکتب محروم است، اما او اکنون مصروفیت دیگر بر خود یافته. او در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر در این مورد قصه میکنه.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نخواشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در 2 سال دختره زیاده بر خیاطی و نقاشی و رسامی به این کارا رو آوردن، ولی من خودم شخصا بر کتاب خواندن زیاد علاقه پیدا کردم و در 2 سال خودم مصروف کتاب خوانی کردم. کتاب خواندن به خاطری که میتونیم، یعنی به خاطری که مکتبا بسته است، دانشگاه بسته است، میتونیم در خانه علم خود پیشرفت بتیم، درس بخونیم. کتاب مطالعه کردن معلومات ما را زیاد میسازه، بخصوص درباره شخصیت های مختلف. وقتی ما مطالعه میکنیم میفهمیم که واد از زندگی خود بسیار سختی ها را دیدن و بالاخره امور راه ها را طی کردن و به موفقیت خود رساندن. ما هم در اون شرایط قرار داریم. فعلا شرایط سخت است، راه های رسیدن به اهداف ما بسته است و همین کتاب خواندن ما وقتی درباره شخصیت های معنوی، روحانی، دانشمندان، درباره پیامبرای ما وقتی میخوانیم، این انگیزه و جرأت بر ما میده که از سختی زندگی نترسیم و باید اهداف خود را پیش ببریم و به اهداف ما برسیم.
عمدتاً کدام کتاب ها را شما مطالعه میکنین و از چه طریقه؟
زیادتر از طریق موبایلم پی دی اف ها را دانلود میکنم و زیادتر به کتاب های تصوفی علاقه مند هستم، کتاب های هاکان منگوچ، همچنان کتاب های عمرو خالد که یکی از دعوتگرهای خیلی خوب هستن، نویسنده خیلی خوب، و همچنان درباره کتاب های تصوفی وقتی میخوانی بر ما شخصیت های تصوفی را درباره زندگیشان بر ما معلومات میتن، با مثل ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، شمس تبریزی و مولانا، همچنان رابعه ادبی که اولین زنی است که تصوف در دوره وی آغاز شده.
شما گفتین از طریق پی دی اف کتاب میخونین، از لحاظ اقتصادی میتونین برین به کتاب فروشی و از کتاب فروشی کتاب بخرین؟
نه خیر، از لحاظ اقتصادی یعنی راحت تر نیستیم که بریم کتاب های زیادی بخریم و پول بتیم، ولی از طریق اینترنت وقتی ما کتاب از گروپ ها، مثلا گروپ های تلگرام و یا واتساپ وقتی میخواییم بر ما روان میکنن، وقتی اینترنت داشته باشیم حداقل بعضی کتاب هستن که CNB و بعضی کتاب هایی که زیادتر باشن و مهم باشن و کتاب های کم MB را زیاد میخورن، 12 MB، 15 MB، 30 MB، ولی از این که بریم کتاب ها از بیرون بخریم راحت تر است به اینترنت.
چقدر زندگیتان را تغییر داده آنچه را شما در این کتاب ها میخوانین؟ چقدر بر شما الهام بخش بوده؟
در این شرایط خیلی مفید بوده، معنویت انسان بالا میبره، ما میتونیم به خود ما بپردازیم، با خود ما خلوت داشته باشیم، اول خود ما را تغییر بدیم، بعدش میتونیم ما جامعه را تغییر بدیم، از خود شروع کنیم، فامیل خود، جامعه، مردم کشور خود، میتونیم بیشتر به خدا نزدیک شویم. کتاب های تصوفی خیلی مفید هستن، ولی شخصا اول رمان ها را مطالعه میکردم، داستان های زندگی را که قوای تخیل خیلی بلند میبرن، طرز صحبت کردن، نوشتن یا خیلی مفید بودن، ولی باز آهسته آهسته به کتاب های دیگر هم توجه کردم.
تا حال چند کتاب را شما مطالعه کردین در جریان بین حدود 2 سال؟
زیادتر حساب نکردیم، ولی کتاب های را که در ذهن ما هستن تقریبا 15 کتاب، 20 کتاب شاید باشه، زیادتر رمان ها را مطالعه کردیم.
میشه از چند رمانی که تا حال خواندین نام بگیرین؟
رمان هایی که مطالعه کردیم به حساب بوده، ولی رمان هایی که زیاد در دلم شیشتن بازوار نام نویسی کردیم، ملت عشق، نویسنده الیف شافات، عشق آب حیات از در این آب درا، نویسنده آذر، لالبدخش، نویسنده ناشناس، دلبر وحشی، نویسنده آزیتا آشمیزاده، اورنگ، نویسنده ناشناس، حضرت یار، نویسنده بل بلاخوز، از بیت الاحزان من تا فردست تو، نویسنده فردست.
بسیار خوب. خب منیجا جان، روزانه چند ساعت شما کتاب میخوانین؟
خودم در اوقات بیکاری تقریبا وقتایی که مطالعه میکنم حدود 3 ساعت 4 ساعت مطالعه میکنم.
از نویسنده ها عمدتا کدام نویسنده ها را میپسندی و امرایشان آشنا هستی؟
من دو نویسنده را که بیشتر دوست دارم و کتابشان را مطالعه میکنم، هاکان منگوچ و عمرو خالد، اینا در طرز نوشته بسیار خوب هستند، یعنی وقتی من کتاب های زیاد را مطالعه میکنم خود خیلی راحت تر احساس میکنم، مفهومش را درک کردن میتونم، به این لحاظ من بیشتر به کتاب های اینا علاقه مند هستم.
منیجا جان، حتما از آنجایی که خودت عمدتاً کتاب ها را از طریق پی دی اف مطالعه می کنی، در خانه کتابخانه هم نداری؟
بله، به خاطر که شرایط اقتصادی خوب نیست که من بتانم کتاب بخرم و از این لحاظ کتابخانه ندارم، ولی داینده می خواهیم یک کتابخانه بسازم، نه تنها بر خودم، می خواهیم همگی راحت بتانن به او کتابخانه بیاین و کتاب هایی را که دوست دارن مطالعه کنن و معلوماتشون زیاد شن.
در آخر منیجا جان، آرزوی خودت چی است؟
آرزو دارم که دخترها بتانن به مانند پسرها درس خود ادامه بتن، به اهداف و آرزوهای خود برسن. همه ما اهداف و آرزوهای زیادی داریم، میخواهیم که امارت اسلامی اجازه بده که در مکاتب باز شود، در دانشگاه باز شود و ما بتانیم به حد درسهای خود بخوانیم و به تمام اهداف و آرزوهای ما برسیم. اهداف و آرزوی خودم این است که اول به دانشگاه را پیدا کنم، رشته حقوق و روانشناسی
را
زیاد دوست دارم،
میخوام
یکی از
یارا
بخوانم.
منیژه مجیدی بود، بانویی که از 2 سال به ایسو از رفتن به مکتب محروم شده، اما کتابخانه را خیلی دوست داره و ده ها کتاب ده این مدت خواندم. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
درنو